بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. بعد از اینکه فرمود اتیان به اون چه شما پیشنهاد می دهید مقدور من نیست، زیرا عند الله هست نه عند من، اونگاه فرمود بله و اعلم و بد لالمین، ذات اقدس اله می داند کی ظالم است کی ظالم نیست و چه موقعی باید به حیات ظالم خاتمه داد و با چه کیفیتی باید او را از پا در آورد. که لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه ثابت می شود. اونگاه مراحل علمی ذات اقدس اله را بازگو کرد. این که فرمود والله اعلم بالعالمین، یک مرتبه علم عین ذات اقدس اله است که اون از این بحث ها خارج است، گرچه او ذاتن عالم است و علم از غیر به او داده نشد، اما اون علمی که عین ذات اوست در آیات دیگر مطرح است نه در این آیه. او به ذات عالم است، به علم او هم عین ذات اوست، اما اون چه در این آیه مطرح است علم خارج از ذات است، گرچه او ذاتن عالم است و این علوم عین ذات او نیست. و این که مرحوم امینالاسلام رضوان الله در پایان بحث این آیه یه قیاس استثنایی ترتیب دادن که چون ثابت شد خدا عالم به ذات است، اگر عالم به علم باشد یکی از سه تالی لازم می آید و تالی به اصره مستحیل فالمقدم و مثلو، اون سخن حق است ولی خارج از بحث است. خدا عالم است به علمی که عین ذات اوست، اما این آیه ناظر به علم ذاتی حق تعالی نیست. این آیه چه اون مفاتیح غیب باشد چه کتاب مبین باشد، علم خارج از ذات را مطرح میکنه. مطلب بعدی آن است که هر چه در جهان امکان یافت میشود معلوم خداست، برای که مخلوق خداست. رو برهانی که خدا اقامه کرد فرمود الا یعلم من خلق، ثابت شد که هر مخلوق معلوم خالق است، هر خالقی به فعل خود علم دارد، پس خدا به فعل خود علم دارد. حد وسط این برهان خالقیت اوست، الا یعلم من خلق. در این که ذات اقدس اله به کل شیء علیم است سخنی در او نیست، اما بحث در مراحل علمی اقتدار است. یک مرحله علم همان مخازن و مفاتیح غیب است که فرمود و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، خزائن غیبی پیش خداست که اینها صحائف علمی خداست و خارج از ذات است و جزء موجودات جهان امکان است و همه این علوم مسبوق به علم ذاتی حق تعالی است که عین ذات اوست. این موجود که در موجودات که در خزائن علمیان، خود اون مخزن و مخزون هر دو خارج از ذات واجبن و معلوم حق تعالی است. از اون مرحله که بگذاریم، فرمود به این که اون چه در بر و بحر است خدا می داند و هر ورقی که از درخت می ریزد معلوم خداست. اون چه که در جهان خارج است به عینه معلوم حق تعالی است که صفحه نظام آفرینش صفحه علمی حق تعالی است. این علم خارج از ذات است و عین معلوم است نه عین عالم. خود این معلوم به ذاتهی پیش عالم حاضر است، لذا این علم ها تغییر پذیر است و علمی که در قرآن کریم ناظر به امتحان الهی است به این بخش متوجه است. می فرماید ما شما را به وسیله سرا و ذرا می آزماییم تا اینکه خدا آگاه بشود کی صابر است کی صابر نیست. لنعلم الصابرین منکم والمجاهدین و مانند اون. این علم، علم فعلی است نه عین علم ذاتی و عین معلوم است نه عین عالم، و معناش این است که خود معلوم به ذاتهی لدى العالم حاضر است. وقتی که موجود نیست معلوم نیست، وقتی موجود هست معلوم است، که علوم امتحانیه به این امور برمیگردد و همین امور هم مسبوق به چندین مرتبه از مراتب علم ذات اقدس اله است که همه اون مراتب مسبوق به علم ذاتی حق تعالی هستند. یعنی ذات اقدس اله در مقام ذات به جمیع ما ادا علم دارد و بعد از مقام ذات در مخزنهای غیب به جمیع معدا علم دارد، غیر از مخازن غیب در ام الکتاب به جمیع معاشا علم دارد، غیر از ام الکتاب به کتاب در کتاب محو اثبات به جمیع اشیاء علم دارد، و آخرین مرحله علمی ذات اقدس اله عین اشیاء هستند که اشیا به ذواتها معلوم حق تعالی هستند به علم فعلی نه علم ذاتی، و اوامر امتحانیه ناظر به این قسمت هاست که می فهمان لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا خدا امتحان بکند تا جدا بکند، یا خدا بداند که صابر کیست و غیر صابر کیست و مانند اون. اوامر امتحانیه برای تمییز خبیث از طیب است یا برای علم به صابر و مجاهد و مانند است. مطلع بعدی آن است که این کتاب مبین چیست؟ آیا قرآن کریم است؟ آیا امام است؟ یا غیر از قرآن و غیر از امام یه حقیقت خارجی دیگری است که اون کتاب مبین است؟ این که فرمود هیچ رتب و یابسی نیست مگر اینکه در کتاب مبین است، البته قرآن کتاب مبین هست که همونقدر جاءکم من الله نور و کتاب مبین. کتابهایی که به وسیله انبیا برای هدایت مردم نازل می شود هم کتاب مبین است هم کتاب منیر است. فرمود جاءوا بالبینات و الزبر و الکتاب المنیر، یا جاءکم من الله نور و کتاب مبین. در آیات گوناگون اون چرا که انبیا علیهم السلام می آوردن به عنوان کتاب منیر وصف شدن، به عنوان کتاب مبین وصف شدن. منظور از لا رتبن ولا یابسن همی امر نسبی نیست، یعنی اون چی که مربوط به سعادت و هدایت و زلالت مردم است ما در قرآن گفتیم، منظور همه اشیاء به قرینه قبلش و به قرینه بعدش. بنابراین منظور از لا رتب ولا یابس یعنی جمیع اشیاء، نه جمیع اشیاء که مربوط به سعادت و هدایت یا شقاوت و زلالت مردم است تا ما بگوییم همه این امور را قرآن کریم بیان کرده است. پس منظور از لارت بین ولا یا بسن یعنی جمعی اشیا. منظور از کتاب مبین نمیتواند قرآن کریم باشد. البته این قرآنی که بشر در خدمت اوست، اما حقیقت این قرآن که در مراحل دیگر است او خارج از بحث است. یا تعویل این قرآن که نزد اهل بیت علیهم السلام است او هم خارج از بحث است. در نوبت‌های قبل در همین سوره مبارکه انعام در زیر آیه ما فرطنا فی الکتاب من شیء محدوده این بحث‌ها جدا شد. یعنی حقیقت قرآن که در نزد خداست او خارج از بحث است، چون در سوره مبارکه زخرف فرمود الف لام را کتابون احکمت آیاتو، یا فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. همین قرآنی که الان ما در خدمت او هستیم همین قرآن لد الله ام الکتاب است. اونجا دیگر نه ابریس و نه عربی، عربی بودن ماره مرحله نازله اوست که فهمود انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اونجا علی است، اونجا حکیم است، اونجا ام الکتاب است. اونجا همه حقایق را دارا باشد هیچ محذوری نیست، چه اینکه دارد اونجا خارج است. تأویل قرآن هم که عند اهل بیت است اون هم خارج است. این قرآنی که بشریت در خدمت اوست این همه مطالب مربوط به رتب و یابس تکوینی را ندارد و همه مطالب مربوط به سعادت و شقاوت که آشنا شدن به اونها سهمی در سعادت مردم به پرهیز از شقاوت دارد اون را هم ندارد. اون چرا که ائمه علیهم السلام به وسیله علم به باطن بیان کردن حساب دیگری است. برای اینکه این معنا یعنی همه اون چه که در جهان هستی هست در قرآن هست به این به طوری که بشر بتواند با اجتهاد استنباط بکند، نه ائمه علیهم السلام، به این معنا در قرآن نیست. یا جمعی اشیایی که مربوط به سعادت مردم است که بشود همونطوری که در بحث های دیگر انسان استنباط میکند در این زمین هم استنباط بکند، به این معنی هم در قرآن نیست، بلکه که این مخالف با خود قرآن است. یعنی در همین سوره مبارکه انعام در ذیل آیه که قبلا بحث شد که ما فرطنا فی الکتاب من شیء، آیه 38 همین سوره که فرمود و ما من دابت فرعاد بلا قائر یقیرو به جناحیه الا اممن امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون، که اگر منظور از این کتاب قرآن کریم باشد ثابت شد به این که این با خود قرآن کریم مطابق نیست. زیرا در سوره مبارکه نساء آیه 164 این چنین گذشت که فرمود و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک. فرمود انبیای فراوانی برای هدایت مردم آمدند. ما شرح حال بعضی از انبیا را برای شما گفتیم، در حدود 25 پیامبر و بسیاری از انبیا و مرسلین هستند که ما جریان اونها برای شما نگفتیم. خب نگفتیم یعنی جریان اونها در ام الکتاب نبود؟ نه، در ام الکتاب بود. یعنی جریان اونها در باطن و تعبیر قرآن نیست که اهل بیت بدانند؟ نه، در باطن و تعبیر قرآن هست که اهل بیت علیهم السلام میدانند. اما در ظاهر قرآن که یک مفسر بخواد استنباط کند نیست. اگر صدها پیامبر علیهم السلام آمدند اونم وحی داشتن، رهاوردی داشتن، با اممشون مبارزاتی داشتن، سعادت به شقاوتی در فرمایشات اونها بود، اونها در قرآن نیامده. حالا سرش چی بود که همین بخشای خاورمیانه آمده؟ برای اینکه اون روز هیچ دسترسی نبود که حالا برفرض پیغمبر صلی الله علیه و سلم جریان انبیای ماورای چین را یا ماورای اقیانوس کبیر را بگوید، هیچ دسترسی نبود. دیگر نمیتوان گفت به اینکه سیر و فرعرض پنزر و کیف کان عاقبت المکذبین، عاقبت المندرین. قصص اممی را بازگو میکند که بتواند به مردم نشون بدهد، میفهمد برید ببینید بعضی اونها را. اون روز که ممکن نبود ماورای اقیانوس هند و اطلس کسی سفر کند یا ماورای اقیانوس کبیر کسی سفر کند. بنابراین ممکن نیست که مردم هیچ سرزمینی بدون وحی و پیغمبر باشه، هیچ ممکن نیست. بله، لذا چون برای صدر اسلام اختصاص اون صدر اسلام نداشت، فرمود ام من امت الا جا فیها نذیر. و اما یه وقتی به مردمی میخواهد بفهماند و با اونها تحدی کند و اونها رو به مبارزه دعوت کند که اونها نه از شرق با خبرن نه از غرب. حالا اگر این بفرماد انبیای بودن ماورای اقیانوس هند و اطلس یا ماورای اقیانوس کبیر بودن یه همچی سرگذشتای داشتن، اینها نه تنها باور نمی کردن، می گفتن یه چیزایی می گفت که ما دسترسی نداریم. اما درباره این خاورمیانه انبیایی بودن، آثار بود، فرمود برید بررسی کنید، سیر و فلعرز پنزور و کیفکان عاقبت المندرین، عاقبت المکذبین. جریان انطاکیه که سر راه مردم مکه در مسافرتهاشون به شام بود، در رفت و آمد فرمود ببینید این شهرها ویران شده در اثر تبهکاری اهلشون. انهما لبه امام مبین، این دوتا شهری که خدا ویران کرده است بر جاده است. امام مبین یعنی جاده بزرگ، اون بزرگ راه رو میگن امام مبین. فرمود انهما یعنی این دوتا شهری که خدا ویران کرده است بر جاده است، برید ببینید. ان فی ذلک لآیات للمتبسمین، اگه کسی میراث فرهنگی میشناسه، آثار باستانی میشناسه، خب برید بررسی کنید، حفاری کنید، ببینید کیا بودن دیگه. یه جریانی را قرآن بازگو کند که نتواند اثبات کند سودی ندارد. لذا هم این اصل کلی را فرمود که هیچ امتی نبود مگر اینکه دارای پیغمبر است. بله، خدا هیچ کسی را بدون هادی رها نمی کند. بله، این هم فرمود به این که امت لا خلاف یا نظیر، اصول کلی را فرمود. بعد فرمود انبیاء بود که ما جریانش رو بر شما نگفتیم. هم اصل کلی را فرمود که هیچ امتی بدون راهنما رها نخواهد شد، و هم فرمود یه قسمت رو بر شما نگفتیم. خب پس اگر کسی بگوید همه بحث هایی که مربوط به حقوق و فقه و اخلاق و سنت و سیرت انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام است، در ام الکتاب هست که ریشه اصلی قرآن است، این سخن حق لا ریب فیه. و اگر کسی بگوید همه اینها در باطن قرآن است، در تأویل قرآن است که اهل بیت علیهم السلام او را میدانند، این حق لا ریب فیه. اما بخواهد بگوید که نه، در ظاهر قرآن است، همونطوری که یک مفسر سایر قسمت ها را میتواند استنباط کند، این قسمت ها را میتواند استنباط کند، این مخالف با خود قرآن است. و اینکه خدا در ذات اقدس اله در همون آیه 164 سوره مبارکه نساء فرمود خیلی از جریان انبیا را ما بر شما نگفتیم. بعدن هم همین است دیگر، بعدن هم همین در سوره مدینه نازل شد. خیلی خوب، بعدم که نفر بعدم که نیامد انبیاء دیگری که تا حال آمده بودن همین ها بود دیگر. ما اگر چنون چه انبیاء دیگری قصه اونها غیر از این 25 تا در قرآن کریم آمده باشد لوکان لبان دیگر. این در اواخر عمره، این در اواخر عمر حضرت ناظر شده است. خب بنابراین این چنین نیست که همه انبیا و اولیا سنت هاشون در قرآن آمده باشد، این نیست. نه، اون تعویل شراد. لذا همین امام مومن، امام پیغمبرن، این کتاب مبین اونها هستن، به اونها گفتیم. لذا همه اون چیزها را اونها از خود قرآن میدانن. لذا فهمود به این که هر چی ما از شما گفتیم از ما سوال کنید که کجای قرآن بیان شده تا ما تبیین کنیم برای شما. اونها کتاب مبینن، امام مبینن، به اونها فهمونده فرموده. چرا؟ تعبیرش که درباره منهم من قصص نهم علیک، منهم من لم نقص علیک، ناظر به تأویل نیست که، ناظر به همین تنزیل است. لذا روایات آمد از کتاب مبین منظور امام مبین است. خود انسان کامل کتاب مبین است. این که فرمود ما فرطنا فی الکتاب، یا همین آیه که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ای فی امام مبین. بالاخره اونا در همین محدود همین منطقه بودن، قابل تبیین بود. چرا؟ خصوصیات قومی، خصوصیت هایی که الان مردمی که در خاور دور یا باختر دور به سر میبرن، اونا اگه میفهمیدن که نیاکانشون با چه انبیای روبرو بودن، چه کاری کردن، به چه هلاکتی مبتلا شدن، خیلی اثر میکند دیگر. این از دیر زمان گفتن ملتی که قومیت خود را نداند، آثار گذشتگان را خود نداند، مثل لغته است. لذا سعی میکنن که گذشتگانشون، نیاکانشون، آثار قبلیشون را حفظ بکنن که بدانن بیبوته نیستن، لغیث نیستن. خلاصه خب اگر مردم چین و مردم آمریکا میدونستن که گذشتگانشون چه کردن، به چه روزی سیاه مبتلا میشدن، مثل مردم همین خاورمیانه متعیستر میشدن دیگر. بله، الان اصل حجیتش اثبات می شود، تحدی او همچنان هست همطور که قبلا بود. اصل تحدی برای صدر و ساقه بشریت یکسان است. اخبارات غیبی او این چنین است، براهینی که اقام می کند این چنین است، مشترکات که فراوان است، اما مختصات مقدور نبود. غرض آن که اون مطلب اول حق اون لارای بفی، دوم حق اون لارای بفی، سوم که اگر کسی ادعا کند همه اون چه که در سنت، سیرت، حقوق، اخلاق، فقه مؤثر است برای همه انبیا اتفاق افتاده در ظاهر قرآن هست، که بشود با او همطور از راه بحث‌های عادی و استنباط‌های عادی کنار آمد، این چنین نیست، این با خود قرآن مخالف. خب اما روایاتی که در ذیل این آیه محل بحث آمده است که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، گفتن ای فی امام مبین، این حق است. خب انسان کامل به جای میرسد که به کتاب الهی، کتاب مکنون و مستور دسترسی دارد. در سوره مبارکه اذا وقعه فهمود این قرآن که شما در خدمت او هستید کتاب خداست، چون که در آیات فراوانی هم دارد که این قرآن کتاب است. الف لام میم ذال کتاب لا ریب فیه. آیه 77 بعد سوره مبارکه اذا وقعه فبود این قرآنی که شما در خدمت او هستید کتاب الله است. این یه مطلب. این کتاب الله فی کتاب آخر است، این مطلب دیگر. اون کتاب دیگر مکنون و مستور و محجوب است، این مطلب سوم. کسی بخواهد به این کتاب مشهود دست بزند باید طهارت حدثی داشته باشد، طهارت از حدث داشته باشد، یا وضو یا غسل. بخواهد به اون کتاب محجوب مکنون مستور دست بزند با طهارت روح داشته باشد. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این ضمیر یمسه، ضمیر مفعول، اگر به قرآن برگردد حکم فقهی از او استنباط می شود. یعنی قرآن را کسی دست نمی زند، آیات قرآن را کسی نمی تواند دست بزند، کسی نمی تواند ببوسد مگر در حال طهارت. یک انسانی که طاهر نیست، وضو ندارد، او حق بوسیدن آیات قرآن را هم ندارد. این در صورتی که ضمیر مفعول به قرآن برگردد. و اما اگر ضمیر مفعول به کتاب مکنون برگردد، لا یمس اون کتاب مکنون را، که اون کتاب مکنون باطن این قرآن است، این قرآن در اون کتاب است، الا المطهرون. این مطهرون همان هستند که در سوره مبارکه احزاب به عنوان آیه تطهیر اهل بیت علیهم السلام را معرفی کرده، که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. خب اونها مطهرن، دسترسی به کتاب مکنون دارن. این کتاب مکنون باطن قرآن است، یعنی این حقیقت قرآن در یک کتاب مستور است که اون کتاب مستور را جز مطهر کسی دسترسی ندارد. تازه این دون مفاتیح غیب است، برای اینکه در مرحله مفاتیح غیب که فهمد و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، حتی مطهرون را هم استثنا نکرده. اما اینجا در دسترسی به کتاب مکنون مطهرون را استثنا کرده. خب بنابراین همونطوری که برای دسترسی به قرآن ظاهری یه طهارتی لازم است، درک معارفش هم یه طهارتی لازم است. اگه کسی بخواد معنای قرآن را بفهمد با روح پلید ممکن نیست، این خود را به زحمت نیندازد. این نظیر کتاب‌های دیگر نیست. هیچ ممکن نیست کسی معنای قرآن را بفهمد با روح آلوده، هیچ ممکن نیست، چون معنای قرآن در حقیقت مکنون است. همونطوری که شرعاً جایز نیست کسی دست به آیات قرآن بزند یا حتی آیه قرآن را ببوسد مگر با وضو، ولی ممکن است کسی معصیت بکند بی وضو دست به قرآن بزند. اما اون لا یمسه که تقریبا وقتی به ضمیر مکنون، به کتاب مکنون برگردد، جمله جمله خبریه است دیگه، انشائیه نیست، خبریه واقعی است، نه خبریه است که الغیت به دال انشاء. این معناش این نیست که ممکنه کسی معصیت بکنه، پای درس تفسیر بنشیند، با روح آلوده با قرآن آشنا بشود. این داره خبر میداد، میگه ممکن نیست، با روح آلوده نمیشه خدمت قرآن رفت، این هیچ ممکن نیست. لا یمسه الا المطهرون. اگر ضمیر به قرآن برگردد، یه جمله خبریه است که الغیت به دائل انشاء، حکم فقهی از او استنباط میشود. ولی اگر ضمیر به کتاب مکنون برگردد، جمله خبریه خیز پیام خاصی خود را دارد، اخبار الهی است که هیچ کسی با طهارت روح نباشد نمیتواند به خدمت قرآن برود. خب چه اینکه در کتاب اعمال هم گاهی کتاب تو کتاب است. ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوم یشهده المقربون، که این در بحث کتاب اعمال است که فعلا خارج از بحث است. اعمال ابرار در علیین است که این کتاب ابرار است. کتاب ابرار در علیین است، علیین یک کتاب است که مقربون شاهد او هستند. ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. این میشه کتاب تو کتاب. چین که این کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب کذاب و کذاب. بعد ویلون شد، این ویل هم باشد که ظرف اون کتاب است، ویلون یوم عزین للمکذبی. خب پس از سوی فجار درکات است، از سوی ابرار درجات. در بحث نامه اعمال کتابی در کتاب است که اون فعلا خارج از بحث است، اما در کتب تکوینی که ناظر به تبیین علوم الهی است، اونم کتاب در کتاب است. همونطوری که قرآن کتاب علمی تعالی است منتها در مقام تشریع و فعل، و این کتاب علمی در کتاب مکنون است که اون هم در مقام تکوین است و خارج از ذات، و اون هم مادون ام الکتاب است و مادون اون خزائن غیبی است. برای درجات علمی ذات اقدس اله مراتب دیگری هم میتوان فرض کرد. خب پس اگر این کتاب مبین که فرمود لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین منظور انسان کامل باشد، این هم برهان عقلی حمایت می کند، هم راههایی که اهل معرفت رفتن تأیید می کند، هم ظواهر نقلی که انسان کامل مثلا الیوم وجود مبارک حضرت ولی از ارواحنا فدا هیچ رتب و یابسی نیست مگر اینکه به اذن الله می داند. این حق است و چون مطهر است دسترسی به کتاب مکنون دارد و مانند آن. و اگر در سوره مبارکه جن ذات اقدس اله علم غیب را منحصر به خود کرد، تمون عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، اونجا فرمود الا من ارتضی من رسولین. نصوص فراوانی هم هست که اهل بیت فرمودن ما هم جز مرتضاها هستیم، همونطوری که پیغمبر مرتضی است ما هم مرتضی هستیم علیهم السلام و علیهم السلام. اینها را هم عقل تایید میکند، هم نقل تایید میکند، و هم ظاهر قرآن تایید میکند، هم ظاهر روایات. نشنیدم به خب. البته اون جزء مطلب اول یا دوم دیگه، یعنی هیچ رتب و یابسی نیست مگر اینکه در حقیقت قرآن است به ما له ام الکتاب، این حق الله رفی، و هیچ رتب و یابسی نیست مگر اینکه در حقیقت قرآن است به ما انه کتاب مبین که قد احسنا فی امام مبین، کتاب مبین یعنی امام مبین، اینم حق الله رفی. اون دو فصل سخنی نیست، فصل سوم محل بحث است که آیا همه اون چه که مربوط به سنت و سیرت انبیاست که در مسائل حقوقی فقهی و اخلاقی نقش دارد در ظاهر قرآن هست، همون طوری که مسائل دیگر را دیگران استنباط میکنند بشر عادی بتوان اثبات بکند، این نیست نه برای اینکه عدم الوجدان لا یدل علی الوجود، عدم الوجود، برای اینکه خود قرآن فرمود ما نگفتیم. خب این که 120 چند هزار، حالا فرمود 100 هزار، حالا فرمود 10 هزار، حالا فرمود 1 هزار، فرمود 100 نفر، این همه انبیا که آمدن بالاخره پیام خاص داشتن، این چی نیست که همه مکررات باشه و هیچ حرف تازه‌ای نداشته باشن، همین حرفی که 25 دفعه آوردن. اونا هم قصه‌ای داشتن، جنگی داشتن، خونریزی داشتن، چطور ممکن بود در خاور دور و نزدیک انبیای فراوانی آمده باشن و قصه اونها آموزنده نباشد؟ قرآن به قول اجمال گفت به این که به کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، این کعین که نشانه کثرت است، این انبیایی که در قرآن کریم اینها نقل کرده که قصه جنگ از اینها نیست، خیلی کم است. جنگ داوود را نقل کرده، اما جنگی برای ایوب نقل نکرده، جنگی برای شعیب نقل نکرده، مبارزاتی برای حزقیل و یسع و ذلکفل و اینا نقل نکرده. فرمود و کعین من نبیین، چقدر انبیا بودن که جنگیدن، و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، یا یقتلون النبیین به غیر حق. این جای محلا و الفلام نظره به کدوم انبیاست؟ چند تا انبیا بودن که قصه مقتولیتشون در قرآن کریم آمده؟ یا به قتل همول انبیا به غیر حق. این الانبیا یک آیه، النبیین آیه دیگر، که همه اینها به شربت شهادت دنیا رو ترک کردن، قصه شون کو در قرآن؟ خب به طور اجمال پیام فرمود، فرمود به این که ما چیزی را می توانیم بازگو کنیم که به شما بتوانیم بگیم قصه شو برید ببینید، اما بگوییم در خاور دور، باختر دور جنگی بود، فرون پیغمبری بود، که برای شما ماجرا در حد اسطوره و افسانه است، لذا اونها را نگفتیم. ما نه، چون برای همیشه هست، خطوط کلی را هم گفته، لازم نیست برای اونها خطوط جزئی رو گفته باشه، که الیوم هم اگر اونها به این قرآن مراجعه کنن خطوط کلی انسانیت و هدایت رو میابن. خب بله، اینا کاملا رفت آمد تجاری و غیر تجاری داشتن دیگه در این خبر میانه. آسمان های که خبر انبیا نیست، این برهان عقلی اقامه کرده. نه، اون که عرب و... اگر اطلاع آسمان بین عرب و عجم و خبر و دور فرق نمی کند، که این که رفتن نمی خواد، که فکر می طلبد. این فکر برو، انسان در هر منطقه‌ای که باشد قدرت تفکر دارد. بعد هم فرمود لا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون. خیلی چیز هاست تو کهکشون هاست که هنوز شما نه با چشم مسلح میبینید نه با چشم غیر مسلح، که بعدها روزانه داره کشف میشود. خب بنابراین یه مرحله علمی هست که اون مرحله عین خارجی است، او خارج از بحث است که اوامر امتحانی به او برمیگرده. از اونجا که بگذریم و نشعه ثبات نزدیکتر می شویم، یه لوح محو و اثبات است که اون هم در دسترس تغییر است. از اونجا که بگذریم میشه لوح محفوظ، کتاب مبین، تا به ام الکتاب. همه اینها علم خارج از ذات است، تا برسیم به علمی که عین ذات اقدس اله است، که لا یحیطو بهی احد، که لفظی می تواند از او حکایت کند نه قلم و رقمی، اون خارج از بحث است. خب این که فرمود هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه در کتاب مبین هست، یعنی غیر از این موجود خارجی، قبلا همین موجود خارجی به یه وضعی در یه کتابی تثبیت شده است که تحقق خارجی او به منزله اجرای همون دستور هاست. در سوره مبارکه حدید می فرماید ما اصائم مصیبت فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، هیچ حادثه تلخ یا شیرینی رخ نمیدهد مگر اینکه ما قبلا این رو بیان کردیم، قبلا در اون کتاب مبین بازگو کردیم، قبل از اینکه ما بارع بشویم عالم و کاتب بودیم، چون خدا هم خالق است هم مصور است هم بارع. در سوره مبارکه حدید آیه 22 فرمود ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، قبل از این که ما این رخداد را به مرحله برأه در بیاریم، به مرحله خلق در بیاریم، تقدیر کنیم، تصویر کنیم، ترسیم کنیم، در کتاب بود. چرا این کار کردیم؟ تا بدانید که لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم و مانندون، که همه چیز حساب شده است. این یه مرحله از علم ذات اقدس اله است. در سوره مبارکه فاطر آیه 11 هم باز از علم ذات اقدس اله که در کتاب مبین تثبیت شده است بازگو کرد. آیه 11 سوره فاطر این است والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم جعلكم ازواجا و ما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، که همه اینها قبلا تثبیت شده است و مبادا کسی توهمی بی جا جبر بکند که حالا که قبلا نوشته است پس اختیار در کار نیست. ذات اقدس اله همه امور را با مبادیش نوشته است، یعنی خدا می داند که زید در این حال که می تواند راه تلاه و تبهکاری و تیرگی را برود، در این حال که مختار است با حسن اختیار خود راه حسنه را طی می کند. چون این چین است اونجا می نگارد که زید با حسن انتخاب خود راه صلاح را طی می کند، عمر طولانی می برد. و امر با اینکه می تواند راه صلاح را طی کند با سوء اختیار خود راه تباهی را طی می کند و از عمر کوتاه با عمر کوتاه زندگی می کند. فلا ينقص في عمره من عمره الا في كتاب. این چه نیست که چون خدا میداند پس ما مجبوریم، بلکه چون ما با مبادی اختیار یک کار را انجام میدهیم، هر کاری را که ما با مبادی انجام میدهیم حق ز ازل میدانست و اونجا مینگارد، نه او چون مینگارد ما باید برابر او انجام بدهیم، بلکه چون می داند ما با حسن اختیار یا سوء اختیار چه خواهیم کرد، او همون را می نگارد. در سوره مبارکه سبق که قبل از فاتحه است، اونجا هم باز از نقش علوم در کتاب الهی سخن به میان آمده. آیه سوم سوره مبارکه سبق این است: عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. حالا اگر این کتاب مبین به انسان کامل یعنی امام مبین تعبیر بشود، چون که طبق روایاتی که در تفسیر شریف برهان آمده این هیچ محذور عقلی ندارد، گذشته از اینکه عدل نقلی هم رو تایید میکند. حالا سایر آیاتی که مربوط به این کتاب مبین است در نوبت دیگر. والحمد لله رب العالمين.